بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. عرف عرفان معرفت و سایر مشتقات این لغت از یک ریشه هستند، به فارسی به معنای شناخت، به معنای فهمیدن و آگاه شدن. در سوره مبارکه رعد ارزش شگفت‌آوری به اهل معرفت داده. در یک آیه یا آیه‌ای که مانند دیگر آیات قرآن سراسرش نوره و روشناییه، یه خط این آیه افمن یعلمو انمو انزل الیک من ربک الحق. یعنی اینا درک کردن، فهمیدن، شناختن، آگاه شدن اون چه که از طرف پروردگارت، یعنی از مقام ربوبیت که هم جنبه مالکیت بر همه موجودات داره و هم مربیه، رب مالک مربی، یعنی مالکی نیستش که مملوکشو آفریده باشه و رها کرده باشه، مالک مهربانیه که مملوک رو آفریده و او رو از ابتدای آفرینش تا آخر در سیطره تربیت تکوینی و تشریعی داره. از جنبه تربیت تکوینیش هیچ مملوکی قدرت فرار کردن نداره، مملوک در دایره تربیت تکوینی او هستش تا حتی از این دنیا انتقال پیدا بکنه. هر موجودی که هست، جماد، نبات، حیوان، انسان و موجوداتی که ما نمیشناسیم، اما از عرصه تربیتی تشریع او جن و انسان میتونه کنار بکشه، چون این دو موجود رو مختار و آزاد آفریده، ولی قدرت تشخیص بهش داده. به خاطر این قدرت تشخیص یا بهشتیه یا دوزخیه. در روایات بسیار مهم باب عقل و جهل که هیچ کتابی در مکتبهای دینی و علمی جهان چنین بابی رو نداره، این ویژه اهل بیت و این که وجود مبارک مرحوم کلینی شروع کتابش با عقل و جهل، مال هنرمندی خودش. باب عقل، باب علم، باب اضطرار علل حجه، باب توحید. یعنی اگه میخواین به خدا برسین از نظر اعتقادی و روحی، عقل رو باید به کار بگیرین، علم رو باید به کار بگیرین، معلمی مثل حجت الله رو باید همراه داشته باشین تا به توحید برسید. راهی دیگه نداره. با عقل خودت به تنهایی امکان رسیدن به توحید تام نیست، با علمت هم امکان نیست. هم عقل لازمه، هم علم لازمه، هم دلیل راه لازمه، که ما تو جامعه کبیران میخونیم شما ادلائه علاللهین. بعد از طی این سه منزل به توحید میرسید. بعد این چهار باب هم میره تو باب دین و حسنات و سیئات. در 1200 سال پیش برای تنظیم این کتاب هنر به خرج داده، انگار مال این زمان بوده، دانشگاه دیده و روش نویسندگی و نظام دادن به کتاب، ولی هیچ دانشگاهی نرفت. دانشگاه او فقط و فقط مکتب اهل بیت بود. اگر کسی دل به این مکتب بده، در استادی، در تألیف، در تنظیم از همه عالمیان پیش میفته. مسئله فقط دل دادنه، فهمیدنه و راه دیگه هم نداره. غیر کلینی دیگر بزرگان دین شیعه در تألیف آدم های فوق‌العاده‌ای بودن. من واقعا خودم تعجبم، زمان مرحوم علامه مجلسی اعلی الله مقامه الشریف، که بی خودی هم نیست به ایشون جوجه روشن فکران بی تقوا حمله میکنن، علت داره، چون با حمله به ایشون میخوان مکتب اهل بیت رو بکوبن. اولین کسی هم که به مرحوم مجلسی حمله ناجوان مردانه رو شروع کرد مستر برون انگلیسی بود که من حملاتش رو خوندم. البته به این یاوهگوها جوابای بسیار مستدل و مهم می دادن. 500 سال پیش معجم المفهرس نبوده و نظامدهی به آیات بر اساس مطالب محوری نبوده، اما 110 جلد بهار شما از جلد اول و باب اولشو که وا میکنید، مرحوم مجلسی هر مطلب محوری رو که میخواد از اهل بیت نقل بکنه اول آیات مربوط به اون باب رو ردیف از سوره بقره تا جزء آخر نقل میکنه، که به نظر من اولین معجم نویس قرآن محمد فؤاد عبدالباقی مصری از اهل سنت نبوده. این کار پایه‌گذارش یه عالم شیعه است. ما واقعش 500 سال غفلت کردیم که بر اساس کار ایشون بیایم یه معجم کامل قرآن درست بکنیم. البته محمد فؤاد عبدالباقی هم کارش ابتکار خودش نیست، یه فرانسوی اومده یک کتابی رو نوشته، خیلی مفصل، حالا یه جلدی هم چاپ شده، سنگین، پرصفحه، به نام تفصیل و آیات القرآن کریم. بعد این فرانسوی محمد عبدالباقی اومد اینو کاملش کرد، جامع ترش کرد. ما همه چی رو قبل از دانشمندان علوم انسانی و الهی داشتیم، ولی غفلت شده. ما میتونستیم اولین طایفه‌ای باشیم که معجم المفهرس برای قرآن کریم می نوشتیم، سفرش هم مرحوم مجلسی حاضر آماده کرده بود. در هر صورت ما یه تعدادی رو لازم داریم که بیان یک کتاب، حالا در 5 جلد 10 جلد، درباره عظمت، روشمند، ابتکارات و هنرنمایی مؤلفین شیعه بنویسم. البته ما کتاب داریم که عالمان و مؤلفاتشون رو آورده، اعیان و شیعه رو داریم، نزدیک 60 جلده، و کتاب آشقاق بزرگ تهرانی از ذریعه رو داریم، ولی اینا خالی از بیان هنرنمایی و ابتکار و روشمندی و نظامبندی مؤلفات علمای بزرگ شیعه است که خودش معجزه عقلیه. این مردان نورانی و با کرامت بوده. در باب عقل و جهل اصول کافیه، انما یجاز العباد یا از حضرت باقر یا حضرت صادق علا قدر عقولهم. قیامت به کمیت اعمال نگاه نمی کنن که من چند هزار رکعت نماز واجب دارم تو پروندم و چند هزار روزه ماه رمضان دارم، چند تا حج واجب دارم، چقدر زکات دادم، به کمیت نگاه نمی کنن. ارزیابی می کنن من چقدر دین و فهمیده بودم، چقدر معرفت داشتم، چقدر شناخت داشتم، بران اساس به من پاداش میدن. ببینید یه دست تو جنگ حق علیه باطل میره بالا، یه دونه دست میاد پایین میکشه، زخمی میکنه، زخمی میشه، کشته میشه. این آدمو با امثال او رو قرآن مجید میگه مجاهدین فی سبیل الله، این آدم های برترن. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرن عظیما، این آدم های برترن. خب از زمان انبیا این رو لطف کنید خیلی روش عنایت بفرمایید، از زمان انبیا که عین من نبیین قاتل معه ربیون کثیر، خیلی ها در راه خدا کنار انبیا با دشمن جنگیدن، کشتن، کشته شدن، یقتلون و یقتلون. اما در این میلیون ها شمشیری که تو جنگا رفته بالا و اومده ضربه به دشمن زده، فقط درباره یه نفر در این عالم، اونم زبان پیغمبر، زبان وصل به قلب الهیش، زبان وصل به علم الله. سنی و شیعه نقل کردن فرمود ضربت و علیین با تای وحدت، ضربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. این ضربت علی به عمرو ابن عبدود تو سن 22 سالگیش از عبادت کل جن و انس وزنش بیشتر. حالا جن و انس چقدر عبادت داره؟ جن و انس چقدر کار کردن در دین خدا؟ چرا وزنش بیشتره؟ چون عیار معرفت و اخلاص امیرالمؤمنین نمونه نداشت. ولی دست که خیلی رفته بالا از مردم مؤمن، شمشیرم به دشمن زده، اینجا چرا افضل من عبادت ثقلین؟ ملاک عیار معرفت امیرالمؤمنین، ملاک عیار اخلاص امیرالمؤمنین. خب ما میتونیم راه رو ادامه بدیم به اون عیار برسیم. خودش فرموده نکم لا تقدرون علی ذلک، دست و پا نزنید، شما قدرت اون چرا که من دارم ندارید، ولی شما یه قدرت دارید و اون اینه که منو در کوشیدن در راه خدا، در احتیاط و تقوا و در استوار بودن و در پاکدامنی کمک بدین. این کارو میتونین بکنین، اما اینکه علی بشین نه، این کیفیته. از امام باقر دیدم که حضرت تو سن نوجوانیشون اومده بودن تو اتاق حضرت زین العابدین، امام چهارم مشغول عبادت بودن، امام باقر هم در حال عبادت حضرت سجاد گوشه اتاق زار زار گریه می کردن. سلام نماز رو که حضرت داد با یه دنیا محبت فرمود پسرم چرا گریه می کن؟ گوه آقا من از سخت کوشی شما در عبادت به هیجان اومدم و دارم گریه میکنم. یبن رسول الله چرا اینقدر به خودتون زحمت میدید؟ امام چهارم فرمود پسرم کتابی که تو تاخچه است برد بیار. کتاب رو دادم خدمت حضرت. فرمودن پسرم این کتاب درباره عبادت پدرم امیرالمؤمنین نوشته شده، نه نماز پدرم، عبادت بندگی پدرم جدم نسبت به پروردگار. اینو بخون و ببین کسی در این عالم هست که طاقت عبادت امیرالمؤمنین رو داشته باشه. ملاک عیار معرفت و اخلاصه. حالا بریم سراغ این آیه ملکوتی عرشی. افمن یعلم، آیا کسی که میفهمه، علم در لغات که مراجعه کردم خودم به معنی یقین، فهم، آگاهی، شناخت، دانستن، همش هم یه ریشه است. آیا کسی که یعلم و میفهمه، یعنی الان در حال فهمه، آینده هم این فهمشو داره، انما انزل الیک من ربک، میفهمه اونی که پروردگارت به پیغمبر میگه، مالکت، تربیت کنندت، مربیت، به تو نازل کرده، میفهمه حق، حق مفعول اون یعلموه، یعلمو انما انزل الیک من ربک الحق، میفهمه یه واقعیت ثابتیه، میفهمه یه واقعیت درستیه، میفهمه یه واقعیت استواریه، میفهمه یه حقیقت غیر قابل تغییره. خوب انزل الیک من ربک که پروردگار کلی اسمشو گذاشته حق، یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، چیه اون؟ قرآن؟ این فهم قرآن عجب چیزیه، این دانستن قرآن، علم به قرآن، معرفت به قرآن، آگاهی به قرآن، شناخت قرآن. حالا جمله بعد ببین، کمن هو اعما، اینی که این حق و فهمیده و یقینم بهش داره و آگاهم بهش شده، این مانند یه آدم کوردل، نفهم، بیشعوره، احمق، اینا یه وزنه، حق و باطل یه وزنه، علم و جهل یه وزنه، ظلمت و نور یه وزنه، تابستان گرمای کشنده با بهار خونک مناطق باغستانی یه جورن، بیابان کویر با گلستان آباد یه جوره، مرده با زنده یکیه. حالا فهم این حقیقت کار کیه؟ انما با انما عدات حصر، انما یتذکر اولو الالباب. الباب چرا؟ چرا نفرمود اولو الفکر، اولو العقل؟ چرا؟ لب یعنی یه خرد خالص بیشاعبه، یه خرد خالصی که قاطی نداره، یه خرد خالصی که تو چنگال فرهنگ‌های گوناگون شیطانی گیر نیست، که حالا کنار حقی، کنار حقیقتی اندکی هم بگونگو داشته باشه، یا شبهه داشته باشه، یا حرف داشته باشه. خرد خالص مثل خرد انبیا، مثل خرد ائمه طاهر. شما خرد امیرالمؤمنین رو در شناخت پروردگار از گفتار خودشون ببینید، به خدا عجیبه. حالا من خودم که این جمله امیرالمؤمنین رو اصلا قدرت هضمشو ندارم، نمیفهمم، نمیدونم یعنی چی. ما بچه مدرسه‌ای که بودیم، شما هم همینجور، این معلمای دینی از کلاس چهارم پنجم خدا رو میخواستن به ما بشناسونن، با زبان بچگی ما، بچه ها، بنا، بنا، اینو میدونید؟ همه میگودیم بله. میگم میشه یه مثال بزنید چه ساختمونی بنا نداره؟ میگودیم آقا یعنی چی؟ میگو یعنی این که ساختمونی رو سراغ دارید خود به خود سر پا شده باشه؟ میگودیم نه. میگو پس بنا دلیل بر وجود بناست، حرکت هواپیما دلیل بر وجود خلبانه، حرکت کشتی دلیل بر وجود ملاه، تابلو دلیل بر وجود نقاش. ولی امیرالمؤمنین می‌فرماید من یقین به تو دارم، هیچ نیازیم به این موجودات عالم که اینا رو دلیل بر وجود تو بگیرم اصلا ندارم. آقا این خیلی حرف عجیبیه، هیچ نیازی به این که موجودی رو دلیل بر تو بگیرم، بگم این بناهای عالم، آسمانها و زمین و درختان، گیاهان، دریاها، حیوانات، این بناها دلیل بر وجود بناست، اینا باشه. ولی لوکش فلقتا مزدت و یقینا، اگر پرده رو از کنار چشم دل علی بردارن و تو رو مشاهده بکنه، اصلا ببینتت، به یقین علی اضافه نمیشه. این چیه؟ این چه فهمیه؟ این چه علمیه؟ خب این خرد خالصه. انما یتذکر اولو الالباب، اونایی که خرد خالص دارن میفهمن، میفهمن اونی که حق و فهمیده با اونی که بیشعور مونده و 80 سالشه، اینا یکی نیستن. حق رو میفهمه با خرد خالصش، یعنی قرآن رو. این مقدمه مطلب. حالا ما اگه بخوایم به معرفت خدا برسیم، ما اگه بخوایم به معرفت انبیا برسیم، ما اگه بخوایم ائمه طاهرین رو بشناسیم، ما اگه بخوایم جهان رو بشناسیم، ما اگه بخوایم خودمون رو بشناسیم، در درجه اول هیچ نیازی به گشت و گذار تو کتابای مختلف نداریم. اصول اون چرا که باید بشناسیم و راه شناختش در قرآن. توضیح بیشتری میخواییم، خود پروردگار میفرماید، خود پروردگار از خبره بپرس، واسأل به خبیرن. ببین به این آیات، به تفاسیرش، به مصادیقش، به مفاهیم درستش کی آگاهی داره؟ دست به دامن اون بزن. نگو من قرآن رو نشستم 2 سال خوندم خیلی جاشو نفهمیدم. من حق ندارم نفهمه در قرآن بمونم. واسأل بهی خبیرا، برو از پیغمبر بپرس، یعلمهم الکتاب او، برو از ائمه بپرس، اهل ذکر. حالا توضیح بیشتری در 700 آیه مربوط به عالم خلقت رو میخوایی، یه مراجعه‌ای هم به کتاب دانشمندان شرق و غرب که در این علوم جون کندن بکن، اما اونا رو هم به عنوان مطلب 100% قبول نکن. احتمال داره که دانش اونا چون در حال تغییره فردا یه چیز جدیدتری بگن. ولی بعد نیالا به کتاب الهیئت و الاسلام مرحوم آسد هبت الدین شهرستانی که درباره جهان از نظر روایات مراجعه کن، به کتاب از جهانهای دور مراجعه کن، به کتاب دانستنیهای علم مراجعه کن، به کتاب هیئت فلاماریون مراجعه کن، به کتاب چه میدانیم که 30-40 جلد مراجعه بکن، به کتاب 1-2-3 بی نهایت مراجعه کن، به کتاب نجوم مراجعه کن و به کتابای امثال اینا. اونام یه توضیحات 80% نسبت به آیات قرآن توش در میاد. اینا رو ببین، اصل اصول رو مراجعه کن به خود قرآن. خدا رو میخوای بشناسی، اول قرآن. انبیا رو میخوای بشناسی، اول قرآن. ائمه رو میخوای بشناسی، اول قرآن. اهل بیت رو میخوای بشناسی، اول قرآن. انسان رو میخوای بشناسی، اول قرآن. جهان رو میخوای بشناسی، اول قرآن. پشت پرده این عالم قیامت و کامل تفصیلا میخوای بشناسی، اول قرآن. من برای دوستان کوچه‌الواریم یه راهنمایی بکنم که از طریق قرآن خدا رو چگونه بشناسیم. اگه برسم 2 آیه میخونم، نرسم 1 آیه میخونم، بقیه موضوعاتی که باید شناخت رو هم شما با همین 1 آیه و 2 آیه میتونید دنبال بکنید. خب آیه 165 سوره مبارکه بقره تفصیلشم تفصیلش در بخشی از السماء و العالم بهار، بخششم در اون ده دوازده کتابی که اسم بردم. حالا بعدن میتونید از طریق نوار اسم کتابا رو درارید، هست تو بازار و بگیرید بخونید. خط به خطش آدمو شگفت زده میکنه که پروردگار عالم در نظام این عالم چه کرده و برای ما که یه مقدار قد عقلمون کوتاهه، برای نشون دادن خودش موجوداتو اسم میبره، برای نشون دادن خودش. یعنی آدم نگاه میکنه که این آیات آینه است، آینه قدنمای پروردگار مهربان عالمه، گیتی و خوبان آن در نظر آینه است، دیده ندیدن در آن جز رخ زیبای دوست. این همونیه که به سبک دیگه بابا طاهر میفرماد به دریا بنگرم دریا تو بینم، چون دریا خودش چیزی نیستش که، یه به وجود آمده است، یه پدید آمده است. دست کی پدید آورده دریا رو؟ حالا خودش عجایبیه، تو قرآن اسم دریا خیلی اومده، دو تا گاز اکسیژن که میسوزونه، هیدروژن که میسوزه، این دوتا آتیشو یک به دو دست قدرت و رحمت خدا قاطی کرده، شده آب خونک از دوتا آتیش. جهان آینه است، جمال ازل و ابد در این آینه قابل دیدنه. به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا و به صحرا و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم. نه بابا طاهر، نه مرحوم الهی قمشه‌ای، نه شعرایی مثل سنایی و نظامی درباره نظام جهان این شعرها رو ابتکار کردن. همه اینا بر میگردن به یه جمله امیر المؤمنین: ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. یعنی هیچی رو مستقل ندون، کاری نیست دریا، کاری نیست اشاره کنه ترکیب اکسیژن و هیدروژن به هم بخوره، کل اقیانوسا در جا آتیش میگه. اینا رو ابزار زندگی مادی ببین، اینا رو به صورت معبود و مستقل نگاه نکن. ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. بقیه دیگه هیچ، بقیه حرفا دیگه پوچ. هر کسی بخواد استقلال به این موجودات بده آدم احمقیه و راه احمقانه ای رو هم طی کرده. نمونم از آیه، آیه نوره: ان فی خلق السماوات والارض، در آفرینش آسمان ها و زمین، که در زمینه آفرینش آسمان ها و زمین 1500 سال پیش روایاتی امام صادق و امام باقر دارن اعجاز انگیزن. یه آدمو مبهوت میکنه این روایات، مبهوت. من یه گوشش رو بگم: که از زمان گالیله و کوپرنیک این حرفا پیدا شده، من به رئیس دانشگاه گریگوریان شهر روم کنار واتیکان گفتم، گفتم گالیله شما، کوپرنیک شما، فلاماریون شما، اینا ابتکار علمی نداشتن، کامل حرفای اونا رو ما در سخنان ائممون داریم. دو ساعت من باهاش حرف میزدم، آخرش زنگ زد گفتش که نشان علمی این دانشگاه رو برای ایشون بیارین. گفتم آی دکتر، آی استاد، من یه دونه طلبه مدرسه ائمه طاهرینم، تو عالمان ما رو ندیدی؟ اگه بیای بشینی یه ساعت با عالمان ما دیوونه میشی. من یه طلبم، من علم گفت نه، تو یه کتاب خونه سیاری، ببینید از سما و بالعالمو. کسی به امام صادق گفت اندازه زمین چقدره؟ الان اندازه گیری کردن چند تونه، چه حجمی داره، چه حرکتی داره، چه سیری داره، همه اینا در آیات و روایات بیان شده. حالا توناجش رو چجوری بیان کردن روایات؟ امام صادق به این مرد فرمود سنگینی زمین که چیزی نی، قد و قواره زمین که چیزی نی، زمین در مقابل عوالم آفریده شده مانند یه دانه ارزنیه که توی بیابان بی‌سر و تا انداخته باشنش. فکر میکنی قدی داره، قواره ای داره، وزنی داره در مقابل عالم. حالا نظامی رو ببینید بر اساس همین روایت چی میگه. شنیدستم که هر کوکب جهانیست، جداگانه زمین و آسمانیست. اینو الان میگن، دیروز ما گفتیم زمین در جنب این افلاک مینا چو خشخاشی بود در قعر دریا. این حرف امام ششمه. تو خود بنگر که از این خشخاش چندی. خود زمینی که روش زندگی میکنی یه دانه خشخاشه نسبت به جان. تو روی این دانه خشخاش قدت، وزنت، حجم چی چی هست؟ تو خود بنگر که از این خشخاش چندی سزد تا بر غرور خود بخندی. چند تا آسمون، چند تا صحابی، چند تا کهکشان، اینا رو دیگه به اون کتابا که از طریق دوربین های نجومی نگاه کردن، فقط تا الان 300 میلیون کهکشان کشف کردن که این کهکشان ما که شبا پیداست، راه شیری و منظومه شمسی ما یه گوششه، بغل کهکشان بعد خودش یه گردو کنار یه هندونه بزرگه. برو حالا تا 300 میلیونش. این نفی خلق السماوات و الارض و اختلاف لیل و نهار، که اینم یه بحث زیبایی داره، و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، کشتی 500 هزار تونی رو این آب شل نمیذارم فرو بره، و این نشأ نغرقهم، اگه بخوام به آب میگم فرو ببر. زیر پای کشتی آب شل، یه ریگ بندازی میره پایین، کشتی رو نمیذارم. این نشأ نغرقهم فلا صریخ لهم، به آب بگم ببرش پایین، فریاد رسی نخواهند داشت. به ما ینفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها و بس فیها من کل دابتن و تصریف ریا و سحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. با عقل بیا جلو، این آیه رو بفهم، منو پیدا کردی، منو دیدی، منو شناختی. که حالا اون آیه دومو که میخواستم بخونم، اونم از عجایب آیات قرآنه که نزدیک 20,000 جلد تا حالا در مشرق و مغرب راجع به موضوع این آیه، نه اینکه به عنوان این آیه، موضوعی که در اون آیه است کتاب نوشته شده، 20,000 جلد. اصول همه چی در قرآنه، معرفت واجبه. امروز اگه در صحرای عرفات بودیم، 12 ظهر شرعی، اذان مغرب، تو اون صحرایی که جای معرفت، حق نشستن بیشتر نداشتیم. بعد معرفت باید حرکت کرد، بعد معرفت. معرفت تنها کارساز نی، بر اساس معرفت کوچ کن، برو. چنان که عرفاتیان دیگه اجازه ندارن اول مغرب بمونن، برو برو برو. من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. برو. مرحوم آقای راشد میگو به پدرم آخوند ملا عباس روز مرگش گفتم از کجا به این مقامات رسیدی؟ جواب نداد. دوباره پرسیدم، جواب نداد. بار سوم 10 دقیقه به مرگش چشمشو وا کرد، گو اذیتم نکن، برو تا بفهمی. برو. معرفت گرفتی، حالا عمل، حالا حرکت. حرفم تمام. چه روز بزرگیه، چه روز بزرگی. هرچی کتاب زیارتی دلتون میخواد ببینید، هرچی، همه نوشتن امروز روز زیارت مخصوص حضرت ابی عبدالله حسین. شب 21، 19، 23 زیارت ابی عبدالله. شعبان زیارت ابی عبدالله. رجب زیارت ابی عبدالله. شب جمعه زیارت ابی عبدالله. حسین جان، ما نمیفهمیم تو چی کار کرد که خدا همه زمانها رو وقف تو کرده. چی کار کردی که بسیاری از دلها رو، دلایی که لایقه، وقف تو کرده. سرسلسله مردم آزاد حسین است، آن کس که در این راه سر و جان داد حسین است. اعلامیه از قتلگاه کرب و بلا داد، با زینب و سجاد سوی شام فرستاد. این جمله ز خون بود در آن اعلامی مستور، باید بشر از قید اسارت شود آزاد. درسی به بشر داد، درسی به بشر داد به فرمان الهی. درسش عملی بود נא קצבי, נא שפוי, דרך נמי כונן, בירחמי הארצי שיזידו, כבחדי חוהר ומד, חירה חירה בדן אגץ ארוני גוקן, מג'בור שוט סטו סול וקונה, האנצחי درست اومدم آیا تو برادر منی و ابن والدی آیا تو پسر امیر المؤمنین بابای منی و ابن امی آیا تو پسر فاطمه زهرا مادر منی دیگه ننه بشتن بدن و چگونه شنا نشست رو خاک گودا زیر بغل بدن قطع قطع رو گرف رو دامن گذاشت اول به جانب پروردگار رو کرد اللهم تقبل من ناز القتیم خدایا این سر بریده رو از ما بپذیر توجهشو که از پروردگار برگردون به دلیل این که سلام خطابی کرد نگفت علی فرمود علیک دید پیغمبر با سر برهنه با پای برهنه بالای گودال ایستاد صدا زد سلام علیک یا رسول الله ملیک و سما حاضر حسین و کمار امنون به دما وای مقطع الاعضا مسلوب الامامت مردو یا رسول الله این کشته فتاده به همون حسین تو همین سید دست و بازده در خون حسین تو اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الآخرة شفاعت محمد و آل محمد واجعلنا و اهلنا من انصار محمد و آل محمد واجعلنا و اهلنا من شیعة محمد و آل محمد.